به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
دستگیری صدها نفر در پی اعتراض‌های مردم اصفهان به بی‌آبی. یک روز پس از سرکوب مسلحانه معترضان، مقام‌های جمهوری اسلامی شعارها را ساختار شکنانه خواندند. معترضان با شعار مرگ بر دیکتاتور علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. ظاهر شدن گونه جدید ویروس کرونا، این بار با نام اومیکرون. سرعت قدرت انتقال و بیماریزایی بیشتر از گونه های پیشین. شیوع از آفریقا تا اروپا. آیا ایران در امان میماند؟ نیروهای روسیه در مرز اوکراین همزمان با اعلام تلاش برای انجام کودتا در اوکراین. ناتو میگوید به تحولات نظامی در مرز بین دو کشور رسیدگی خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تمام گزینه ها روی میز است. و نگرانی از تعطیلی کارگاه‌های 700 ساله شیشه‌گران مورانو در پی افزایش قیمت سوخت در اروپا. شعله کوره‌های شیشه‌گری یکی پس از دیگری خاموش می‌شوند و هنرمندان خانه‌نشین. به امروز با من تناس خامه. جواب اعتراض شهروندان، گلوله و سرکوب. داستان تکراری رویارویی جمهوری اسلامی با شهروندانی که در پس همه مشکلات حالا با بحران آب هم مواجه هستند. قسمت جدید این سریال غم‌انگیز در اصفهان اتفاق افتاده. مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر مردم معترض را اغتشاشگر خواندند و بدون پاسخگویی به مطالبات شهروندان، گلوله و گاز اشکاور را آسان‌ترین راه برای کنترل اعتراض‌ها می‌دانند. معترضانی که علیه شخص اول نظام شعار می‌دهند و او را عامل مشکلات خود می‌خوانند. جمهوری اسلامی اما این شعارها را ساختار شکنانه می‌نامد. شعارهایی که توالی و تکرارش نشان از رویگردانی مردم از نظام سیاسی حاکم است. یک روز پس از سرکوب اعتراض‌های جمعه، صدها نفر از مردم اصفهان بازداشت شدند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
حکومت نظامی غیر رسمی در اصفهان. یک روز پس از سرکوب معترضانی که آب می‌خواستند، اما خون نصیبشان شد.
با چیزه بید؟ با همه چیزه.
مقام‌های مسئول در ایران از کنترل اعتراض‌ها می‌گویند. با معرفی عوامل کنترل یا همون سرکوب.
هم افزایی که بین دستگاه‌های امنیتی، اجزانمون در دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج عزیز و دستگاه اطلاعاتی وجود داشته.
جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراض‌ها در اصفهان با نیروهای تا بن دندان مسلح به جان معترضان افتاد. اعتراض‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. کسی که بسیاری از مردم او را مسئول اصلی وضع بحرانی کشور می داند. دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی درست همینجا مردم معترض را منحل کرد و نقاب اختشاشگر بر صورتشان گذاشت.
اختشاشگرها و معترضایی که میخوان سوء استفاده کنند ما صف
عنوانی برای مشروعیت بخشیدن به هدف قرار دادن مردم معترض.
ارازالو واش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین به ارازالو ازا.
این صدای سرکوب است که از پس زمینه چهره بزک کرده تلویزیون جمهوری اسلامی هم بیرون زد.
این اصفهان قشنگ ما همان قشنگی و همان زیبایی خودش رو دوباره برگردونه.
مقام‌های ایران در حالی مدعی حمله معترضان به ماموران شدند که تصاویر منتشر شده از جاری شدن خون کف خیابان‌های اصفهان حکایت دارد و تصاویر بی‌نقاب سرکوب در اصفهان، ماموری که آشکارا معترضان را هدف گرفته و معترضی که در مقابل گلوله سینه سپر کرده. تصویری اوریان از این مواجهه. آمار دقیقی از کشته‌ها یا مجروحان وقایع اصفهان در دسترس نیست. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وخامت حال دو نفر از مجروحان خبر داده و رسما اعلام کرده از دادن آمار معذور است. اما فرمانده یگان ویژه ناجا از بازداشت 67 معترض خبر داده با عنوان لیدر اختشاشات. در شرایطی که تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که ماموران امنیتی به چادر کشاورزان متحسن حمله کردند، او بازداشت شدگان را مسئول این کار معرفی کرده. گزارش‌ها از بازداشت صدها معترض در اصفهان از شامگاه جمعه حکایت دارد و حالا حضور گسترده نیروهای سرکوبگر برای در اختیار گرفتن خیابان، جایی که جمهوری اسلامی تنها زمانی آن را به رسمیت می‌شناسد که خودش مردم را به آنجا بیاورد. در غیر این صورت معترضان را اختشاشگر می‌خواند، مثل آبان 98.
اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست،
مردمی که نه نان دارند نه آب و حکومتی که به جای این دو در سفره ها گلوله می کارد.
بدون هیچ دلیلی تیر را گرفتن توی مردم و من
دوران شدم
رویارویی معترضان با مقامی که مسئول است اما پاسخ نمی دهد. مجتبی پور محسن، لندن.
همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، خب ما در سالهای گذشته بارها شاهد اعتراضهای مسالمت‌آمیز کشاورزان در نقاط مختلف ایران بودیم و اعتراضهای زیادی هم داشتیم در رابطه با کم آبی و همینطور بحران آب در واقع. اما هفته گذشته هم که اعتراض کشاورزان شروع شد میدیدیم که مسالمت‌آمیزه، اما کمتر از یک هفته میبینیم که چطور معترضان به خاک و خون کشیده شدن. چرا حاکمیت روی کردش رو اینقدر سریع عوض کرد و به این شکل داره مواجه میشه؟
در کوتاه‌ترین عبارت به این دلیل که حکومت چاره دیگری نداره، یعنی اینکه وضعیت سرکوب و این شیوه سرکوب هر دو وضعیت اجتناب ناپذیری شده، چه از جانب حکومت چه در وضعیت که مردم هستن. از جانب حکومت، حکومت ما شیوه حکمرانیش فروش آینده بوده، پیش فروش آینده بوده، پیش خور کردن آینده بوده و دادن چک وعده دار و مدت دار برای آینده. اون آینده رسیده، نه آبی در کار، نه خاکی، نه هوایی، و آتش زندگی به یک معنی رو به فرو مردن در این جامعه. این زمانی که رسیده و حکومت نمیتونه دیگه امروز رو به فردا بیفکنه، مجبوره که به این مطالبات پاسخ بده. مردم هم این مطالبات رو از سوی خودشون آوردن به میدون، یعنی میبینیم که تعداد اعتراضات بیشتر شده، تناوب اعتراضات کمتر شده، این اعتراضات گسترش بیشتری در بین جمع بیشتری از مردم گرفته، این اعتراضات رنگ و بوی سیاسی جدیدتری گرفته و به علاوه اون بعد سیاسیش سویه ضد حکومتی گرفته و به رهبر و رأس نظام سیاسی موجود منتهی شده. همه اینها از یک طرف، و از طرف دیگه عدم قدرت حکومت برای پاسخ دادن به این مطالبات این وضعیت سرکوب رو اجتناب ناپذیر کرد. یعنی حکومت چاره‌ای نداره جز اینکه اینها رو سرکوب کنه، به دلیل اینکه اگر بخواد به این اعتراضات پاسخ مثبت بده، پاسخ فنی وجود نداره، پاسخ اداری وجود نداره، و اگر بخواد به مطالبات سیاسی پشت این اعتراضات صنفی یا موضوعی پاسخ بده، اون وقت باید تغییرات سیاسی در شیوه حکمرانی و در میان حکومتگران بده، و این یعنی تغییر نظم سیاسی، و این چیزیست که نظام سیاسی نمیخواد بهش تن بده. بنابراین میبینید که وضعیت اجتناب ناپذیر و بنبستی برای سرکوب وضعیت پیش آمد.
خب حالا همین اعتراض به مسئله آب و این بحرانی که به وجود اومده و به نظر هم قرار نیست بهتر بشه، آیا ممکنه باعث همگرایی مردم در شهرهای مختلف ایران بشه و اونها رو به خیابونها بکشونه؟
ببینید، ما در وضعیتی قرار داریم که تار و پود روابط اجتماعی از هم گسیخته است، بنابراین انسجام اجتماعی در پایین ترین سطح ممکنه در جامعه ما، که اینو در فقدان اعتماد عمومی و فرو ریختن اعتبارهای عمومی میتونیم ببینیم. در چنین موقعیتی در جامعه ها ما شاهد کنش های جمعی سراسری مشترک نخواهیم بود. واکنش هایی خواهیم دید، ممکنه واکنش ها پراکنده باشه از لحاظ زمانی و مکانی و ممکنه به هم دیگه بپیونده، اما از سطح واکنش به سطح کنش نمیرسه. بنابراین بخت کنش های جمعی سراسری در جامعه ما کاهش پیدا کرده، اما هنوز امکان واکنش‌های سراسری جمعی وجود داره و دیدیم که در مواردی مثلا مثل ماجرای آبان 98 این واکنش‌ها در سطح سراسری ظاهر شد، در شهرها و استان‌های متعددی. امروز ممکن در موضوع دیگری ظاهر بشه، یه روزی هم ممکن در مورد موضوع آب ظاهر بشه، اما بدونیم که این آب یه تفاوتی که داره اینه که منافع متفاوتی رو با هم دیگه در تضاد و درگیری قرار داده و این هم اتفاقا وقت این کنش جمعی سراسری مشترک رو کاهش داد.
و این مسئله کاملا غیر سیاسی هستش. خود جمهوری اسلامی از خیابان‌ها خیلی استفاده میکنه در مسائل به هر حال مذهبی، سیاسی، مراسم مختلفی که داره، طرفدارانش رو به خیابان‌ها میاره و اونها خیلی راحت میتونن به هر حال باشن. اما چرا مردم برای مطالبات غیر سیاسی خودشون نمیتونن به خیابون بیان؟
برای اینکه این نظام سیاسی از دل یه انقلابی در اومده که در اون شیوه تبدیل خواسته های صنفی به سیاسی یه امر رایجی بوده. نیروهای سیاسی از خواسته های صنفی شروع میکردن تا به مطالبات سیاسی برسن. این سابقه رو میدونه. به علاوه میدونه که الان هم مطالبات صنفی کنونی یک پایه و اساس سیاسی داره، یعنی برمیگرده به شیوه حکمرانی و حکمرانانی که بر سر کار هستن و مردم هم در، یعنی اون معترضان در واقع چنین برداشتی از موضوع دارن و میدونن که به سرعت این مطالبات صنفی ممکنه به مطالبات سیاسی تبدیل بشه. به علاوه اگر در خیابان حضور پیدا بکنن، یک استمرار و دوامی داشته باشه و پایه و مایه‌ای بشه، اون وقت دیگران هم بهش پیوندن و پیوستن دیگران من جمله مخالفان سیاسی به این موضوع وضعیت رو برای نظام سیاسی وخیم میکنه. بنابراین از پا گرفتن این مبنا و بستر باید جلوگیری کنه، نباید بذاره روزهای متمادی مردم توی خیابون باشن و دیگران بهشون بپیوندن و یه کانون درست بشه. این کانون بالقوه خطرناکه، بنابراین باید اون کانون رو از بین ببره و هزینه حضور در این اوضاع احوال رو برای مردم افزایش بده. اون نوع سرکوب خونین در واقع برای افزایش هزینه ها و بازدارندگی است برای اینکه مردم به این کانون ها و این دسترها نپیوندن و اون مبنای تبدیل خواسته های صنفی به سیاسی رو طی نکنن، چون نهایتش ممکنه به فروریزی نظام سیاسی منجر بشه.
متشکرم از توضیحات شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. سایه سنگین کرونا نه تنها از ایران که از جهان همچنان کنار نرفت و هر روز این ویروس با گونه جدید ظاهر می شود. این بار سازمان بهداشت جهانی نامش را اومیکرون گذاشته و آنچه گزارش های اولیه نشان می دهد شاید بدترین سویه ویروس باشد که تا به حال شناسایی شده و قدرت سرایت و بیماریزایی بیشتری هم دارد. به نظر شیوع این گونه جدید از آفریقای جنوبی شروع شده و به تازگی به برخی از کشورهای اروپایی هم رسیده. حالا شماره کشورهایی که پرواز از آفریقای جنوبی و 5 کشور هممرز با آن را مسدود کردند در حال افزایش. این در حالی است که بسیاری از این کشورها با واکسیناسیون اکثریت جمعیت خود را آماده بازگشایی و برگشت به زندگی عادی می‌کردند. شهره جولانی گزارش می‌دهد.
چراغانی و بازارهای کریسمس در بسیاری از شهرها برپاست و حال و هوای سال نو میلادی برقرار. بسیاری امیدوارند جشن‌های سال نو و کریسمس را امسال بدور از دغدغه کرونا بگذرانند. واکسیناسیون در کشورهای مختلف چشم‌انداز کم شدن محدودیت‌ها را بیشتر و بهتر کرده. اما سایه نگران کننده ویروس کرونا دست بردار نیست و خبرها مقامات کشورها را به احتیاط وادار کرده. 4 آذر بود که گزارش‌ها از شناسایی یک سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی منتشر شد. کمی بعد سازمان بهداشت جهانی این گونه جهش یافته را اومیکرون نامگذاری کرد. سویه نگران کننده با قدرت سرایت بالا و بیماری‌زایی بیشتر. حالا تلاش‌های جهانی برای مهار این سویه جدید تشدید شده. نخستین گام بنا به تجربه تعلیق پروازها از کانون انتشار ویروس است. آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، روسیه و استرالیا پرواز از آفریقای جنوبی و 7 کشور دیگر این منطقه را تعلیق کردند و این فهرست ادامه دارد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، جانب احتیاط را گرفته.
من تصمیم گرفتم که جانب احتیاط را بگیرم. مطمئن شویم که هیچ پروازی از آفریقای جنوبی و 6 کشور دیگر در آن منطقه انجام نمی شود. البته تنها استثناء آن شهروندان آمریکایی است که با تدابیری قادر به بازگشت هستند.
با این حال در همین 48 ساعت پس از اعلام سویه جدید، چند کشور اروپایی از جمله بلژیک، آلمان از شناسایی موارد ابتلا خبر دادند. در هلند بیش از 60 مسافر یک پرواز به قرنطینه فرستاده شدند. در بریتانیا وزیر بهداشت از شناسایی دو مورد ابتلا خبر داده و از اقدامات ضروری میگوید.
دیشب مقامات بهداشتی به من خبر دادند دو مورد شناسایی شده. ما هم بلافاصله اقدامات ضروری را شروع کردیم و تا به حال چند کشور را در فهرست پرواز ممنوع قرار دادیم.
اما در کانون شیو، یعنی در آفریقای جنوبی، سویه جدید به سرعت در حال گسترش است. بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی این کشور از پنجشنبه که دانشمندان خبر شناسایی سویه جدید را اعلام کردند در حالت آماده باشند. اما دانشمندان در مورد این ویروس جدید که با کد علمی B11529 شناخته می شود چه می دانند و به ما چه می گویند؟
ارزیابی ما اینه که این ویروس در مقایسه با ویروس اصلی بیش از 50 جهش داشته و مهم اینه که حدود 30 تا از این جهش ها در قسمتی از ویروسه که ما رو بیشتر نگران کرده، چون در قسمتیه که ویروس با سلول انسانی تماس پیدا میکنه و موجب انتقال بیماری میشه. دقیقاً همین قسمت هم جایی که واکسن در اون عمل میکنه.
حالا پس از 2 سال تجربه جهانی مقابله با ویروس کرونا نشان داده که سیاست نه یک گروه از کشورها مثلا در آمریکا یا اروپا، بلکه همه کشورها تضمین کننده مهار ویروس و حفاظت از جان شهروندان است، به ویژه در کشورهای پرجمعیتی مانند برزیل و هند. ناراندرا مودی نخست وزیر هند دستور داده در گشایش‌های مسافرتی این کشور تجدید نظر شود. اما برای رئیس جمهور دست راستی برزیل جایر بولسونارو مرغ یک پا دارد. ویروس خطرناکتر تغییری در سیاست اون نمیدهد. با وجود اینکه مقامات بهداشتی این کشور به تعلیق پروازها توصیه کردند، او میگوید برزیل زیر بار قرنطینه نمیرود، چاره ای نیست و باید با واقعیت روبرو شد. در آستانه کریسمس و سال نو میلادی دیگر، فرودگاه‌ها صحنه مسافران سرگردان و پروازهای لغو شده است. باز هم و بار دیگر چشم امید همه به دانشمندان است تا با ارتقای واکسن گذرنامه یک زندگی شبیه معمولی را برای شهروندان این دهکده جهانی صادر کنند. شهره جولانی، لندن.
دکتر امیت ساکر، رئیس فدراسیون خدمات درمانی آفریقا، میگوید اگرچه در حال حاضر اطلاعات درباره سویه اومیکرون زیاد نیست، اما به احتمال زیاد واکسن‌های فعلی روی این جهش هم مؤثر خواهند بود.
در حال حاضر اطلاعات ما از سویه جدید بسیار کم است. میدانیم که طی 2 هفته گذشته در آفریقای جنوبی شیوع پیدا کرد. ما این سویه را در 2 هفته گذشته از نزدیک رصد کردیم. سرعت انتقال آن از دیگر سویه ها بسیار بیشتر است، اما بیماری ناشی از اومیکرون در حال حاضر خفیف است. تصور میکنم طی 2 تا 4 هفته آینده اطلاعات بیشتری درباره اومیکرون خواهیم داشت. این جهش مشابه دیگر جهش ها نیست. من با سازمان جهانی بهداشت موافقم که این سویه و شیوع آن نگران کننده است. اما خبر خوب آن است که در این جهش فرم جدید از ویروس کرونا ایجاد نشده و به همین دلیل در حال حاضر قادریم با آن مبارزه کنیم. واکسن های فعلی به احتمال زیاد روی این سویه هم مؤثر خواهند بود. واکسن هایی که تا کنون ساخته شده مقابل همه سویه های پیشین مؤثر هستند و تصور من این است که همان واکسن ها مقابل جهش جدید کرونا هم تأثیر گذار خواهند. فکر می کنم پیشگیری هایی که در حال حاضر انجام می شود و رفتار مردم نسبت به روزهای نخست همه گیری کرونا بسیار بهتر است. تصور من این است که در حال حاضر نیازی به قرنطینه کامل وجود ندارد. شکلی از قرنطینه یا بخشی از قرنطینه بدون آنکه فشار زیادی به مردم بیاید در حال حاضر کافی خواهد بود. حتی احتیاط بیشتر در مسافرت به نقاط مختلف دنیا و شاید وضع برخی محدودیت‌ها در این زمینه به کنترل ویروس کمک کند. البته باید اضافه کنم تا زمانی که بخش عمده از مردم دنیا واکسینه نشوند، ما به این محدودیت ها نیاز خواهیم داشت. این ویروس به جهش علاقه دارد. تا زمانی که بخش عمده مردم دنیا واکسینه نشوند، ما همچنان دچار مشکل خواهیم بود. تا زمانی که تک تک ما ایمن نباشیم، هیچ کس در دنیا ایمن نخواهد بود. توصیه من به دولت ها و رهبران سیاسی این است: الان زمانی است که برای ایمن بودن جهان باید تلاش کنیم. واکسن باید در اختیار تک تک مردم دنیا باشد. تا زمانی که واکسیناسیون سراسری رخ ندهد، ما شاهد جهش‌های بیشتری خواهیم بود. الان زمان نشان دادن قدرت رهبری از روی رهبران سیاسی و دولت‌های جهان است. این نیاز امروز دنیا برای مبارزه و مقابله با سویه جدید است.
همکارم بهار خدابنده از شهر کیپتاون همراه ما شده. بهار، آخرین اقداماتی که کشورهای مختلف برای مقابله با گسترش گونه جدید انجام دادن چی بوده تا الان؟
از توی گزارش شهره هم دیدیم که الان نهایت تلاش جامعه بین المللی این هست که تا جایی که میتونن سرعت گسترش این گونه جدید ویروس رو کاهش بدن. میدونیم که این گونه محدودیت ها نمیتونه مطلقاً جلوی گسترش رو بگیره، همینطور که همون که میبینیم الان در کشورهای دیگه هم سرکله این گونه پیدا شده. منتها خب اینها دارن تلاش میکنن با گذاشتن این محدودیت تا جایی که میشه زمان بخرن برای دانشمندان و محققان برای اینکه آشنایی بیشتری پیدا بکنن با جدید و ببینن که در واقع چقدر میتونه برای ما خطرش بیشتر از گونه های قبلی باشه که به نسبت اون در واقع محدودیت رو در نظر بگیرن. میدونیم که توی بیشتر کشورها خب پروازها رو با حالت تعلیق در آوردن. کشورهایی مثل بریتانیا و ژاپن علاوه بر اون قرنطینه های سنگینی هم گذاشتن که شما وقتی به وارد کشور میشی باید 10 روز بری توی هتل، و اگه از کشورهای جنوب آفریقا اومده باشی توی اتاقهای هتل باید خودت رو قرنطینه بکنی و بعد از چند تست مکرر هست که میتونی اگر که نتیجه تست منفی بود هتل خارج بشی. و این داره نتیجه کمون که گزارش شهرام عدد رو دیدیم، 61 نفر در هلند در یک هفته اخیر شناسایی شدن از بین 600 مسافری که در 2 پرواز از آفریقای جنوبی وارد هلند شدن. میبینیم که تست مثبت دادن. البته این قابل توجهی که این 61 مورد رو ما مطمئن نمیتونیم باشیم که اینها از گونه اومیکرون این گونه جدید هستن یا از گونه های دیگه، اون خودش یه مقداری زمان بره. در بریتانیا هم این 2 موردی که تازه کشف شده باعث شده که همین ساعتی پیش بوریس جانسون نخست وزیر این کشور توی یک کنفرانس خبری اعلام کرد که برخی از محدودیت‌های کووید باز دوباره به این کشور باز خواهند گشت. مثلا ماسک رو اجباری خواهند کرد در برخی اماکن که در اماکن سربسته هستن. می‌دونیم که بریتانیا الان
بله متاسفانه بهار صدات قطع و وصل میشه، عذرخواهی میکنیم از بینندگان. در بخشای بعدی خبر همکارانم هم سعی میکنن دوباره با تو صحبت کنن که از جزئیات تازه‌ترین‌ها براشون توضیح بدی. اما سویه جدید کرونا به سرعت از آفریقا خود را به اروپا رسانده و حالا همه در گوشه گوشه دنیا نگران ورود این گونه جدید به کشورشان هستند. این در حالی است که در ایران سویه دلتا همچنان قربانی می‌گیرد و بر اساس آخرین گزارش تعداد فوتی‌های ثبت شده کشور تا پایان آبان امسال 134 هزار نفر بیشتر از سال‌های پیش از کرونا بوده است. در حالی که ایران توانایی تشخیص سویه‌های جدید را ندارد، آیا با ادامه این وضعیت ایران از اومیکرون در امان می‌ماند؟ جزئیات بیشتر با رها باوند.
از تناقض‌های آماری تا ناتوانی در شناسایی گونه‌های کرونایی، ویروس کرونا و سویه‌های گوناگونش کماکان اصلی‌ترین چالش بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان است. به ویژه همزمانی آغاز دومین زمستان پس از همه‌گیری کووید 19 و شناسایی سویه جهش‌یافته‌ای به نام اومیکرون در جنوب قاره آفریقا با سرایت‌پذیری بسیار بالا. با این حال عملکرد دولت ایران در مهار کرونا و تازه‌ترین آمارها از مبتلایان، واکسن زده‌ها و فوت شدگان حاوی تناقض‌ها و نارسایی‌هایی است نگران کننده. ابراهیم رئیسی در تازه ترین سخنان خود درباره عملکرد دولت در واکسیناسیون همگانی و نبود شهر قرمز کرونایی در کشور میگوید.
شهر قرمز کشور نداره. این نداشتن شهر قرمز در این مقطع جای شکرگزاری به درگاه خداوند متعال اولا داره و بعدم تشکر از مردم عزیزمون و همه دست‌اندرکاران امر واکسیناسیون عمومی که خب در دوز اول 84% دوز دوم قریب به 70%.
با این حال وزارت بهداشت دولت خود او آماری دیگر و متناقض با گفته‌های رئیس جمهور ارائه می‌دهد. طبق آمار رسمی تنها 57,332,853 دوز اول واکسن تزریق شده، یعنی 67% از جمعیت ایران دوز اول را دریافت کردند. همچنین فقط 46,328,337 نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند. به عبارت دیگر حدود 55% از کل جمعیت کشور هر دو دوز را دریافت کردند. همچنین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان بر اثر کرونا در ایران از ابتدای شیوع همگیری تا کنون فقط 129,549 نفر بوده. با این حال، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، کل فوتی‌ها در ایران در سال گذشته بیش از 507,000 نفر بوده، در حالی که کل فوتی‌ها طی 5 سال پیش از شیوع همگیری 390,000 نفر بیشتر نبوده. آمار مرگ و میر طی 8 ماه امسال نیز حدود 383,000 نفر بوده. به عبارت دیگر، در سال گذشته 117,000 نفر فوتی بیشتر در کشور ثبت شده. فتح دوره 8 ماهه امسال حدود 134,000 نفر بیشتر از دوره مشابه در سالهای گذشته فوت شدند. حمید سوری، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد مقابله با کرونا، از نبود امکانات لازم برای شناسایی سویه های گوناگون ویروس خبر داده و میگوید امکانات کافی برای آزمایش های دقیق گونه های گوناگون ویروس کووید 19 وجود ندارد. از این رو هم مردم و هم مسئولین تا چند هفته آینده از وضعیت در حال وقوع بی اطلاع خواهند بود. همزمان احمد وحیدی وزیر کشور با اتکا به آمار واکسن زده ها که هنوز به حداقل لازم برای کاهش محدودیت ها نرسیده، از بازنگری در اجرای پروتکل های بهداشتی خبر می دهد.
با توجه به مجموعه مبانی علمی که ممکنه دانستهای جدیدی رو ما داشته باشیم، به همراه اینکه به حال واکسیناسیون گسترده ممکنه لازم بشه ما در پروتکل ها و احیانا اصلاحات و بازنگری هایی داشته باشیم.
به هر روی، در چالش فراگیر مهار کرونا، دانش محوری، دقت آماری و سرعت اجرایی دولت ها تنها راهبرد معطوف به مهار و بازگشت به زندگی عادی است. سه اصلی که در ایران تا کنون دقت آماری و سرعت اجرایی آن با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده. رها باوند.
و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. در استرالیا و در شهر ملبورن هزاران نفر در اعتراض به لایحه جدید و بحث برانگیز پاندمی کووید 19 که قرار است در مجلس اعیان به رأی گذاشته شود، مقابل پارلمان گرد هم آمدند و از دولت خواستند این لایحه را کنار بگذارد. در صورت تصویب این لایحه، با شیوع گونه جدید ویروس دولت اختیارات بیشتری برای وضع محدودیت‌ها خواهد داشت. سیبری عملیات جستجو در معدن زغال سنگ برای یافتن و نجات افراد محبوس شده ادامه دارد. انفجار این معدن مرگبارترین انفجار از سال 2010 است. کمیته هم در روسیه تحقیقات جنایی را در مورد نقض احتمالی ایمنی کار آغاز کرده و دو مدیر و دو بازرس هم به مدت 2 ماه در بازداشت خواهند. بورکینافاسو پلیس امروز در جریان تظاهراتی که علیه ناکامی دولت در توقف موج خشونت هایش به نظامیان اسلامگرا بود، گاز اشک‌آور پرتاب کرد. حمله 2 هفته پیش در نزدیکی شهر شمالی ایناتا مرگبارترین حمله بود که نیروهای امنیتی بورکینا از زمان آغاز شورش در سال 2015 متحمل شدند و همین خشم مردم علیه دولت و نیروهای نظامی را به شدت برانگیخته و معترضان را به خیابان کشاند. در مادرید هزاران نیروی پلیس در اعتراض به طرح اصلاح قانون امنیتی تظاهرات کردند که به گفته آنها تواناییشان در انجام وظیفه را مختل می‌کند. سیاستمداران از 3 حزب اصلی محافظه‌کار اسپانیا هم به افسران پلیس پیوستند و می‌گویند این قانون حق اعتراض را نقض و آزادی بیان را محدود می‌کند. این قانون که توسط مخالفان آن قانون گد نامیده می شود به مقامات اجازه می دهد تا سازمان های رسانه ای را به دلیل توزیع تصاویر غیر مجاز پلیس جریمه کنند، تظاهرات را به شدت محدود می کند و جریمه های سنگینی را برای متخلفان وضع می کند. پایان پرتاب یک فضاپیما به نام دارت توسط ناسا. این فضاپیما از پایگاه فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد و انتظار می‌رود اواخر ماه سپتامبر تا اوایل ماه اکتبر سال 2022 به سیارک مورد نظر برخورد کند. این آزمایش برای این است که نشان دهد که آیا ممکن است در صورت تهدید زمین یک صخره فضایی با سرعت از مسیر خارج شود یا خیر. این یک ماموریت است و در حال حاضر هیچ سیارک زمین را تهدید نمی‌کند. که نیروهای روسیه در مرز این کشور با اوکراین تجمع کردند، در اوکراین رئیس جمهور این کشور از تلاش روسیه و جدایی طلبان برای انجام کودتا میگوید. بحران در این منطقه باعث نگرانی آمریکا و ناتو و واکنش آنها هم شده. دبیرکل ناتو میگوید این سازمان به تحولات نظامی در مرز اوکراین و روسیه رسیدگی خواهد کرد و وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده تمام گزینه‌ها روی میز خواهد بود. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
افزایش نگرانی ها از یک دژاوو. حمله روسیه به اوکراین مشابه آنچه حدود 8 سال پیش رخ داد و منجر به الحاق کریمه به روسیه شد. گزارش ها حاکی از حضور حدود 100 هزار نیروی ارتش روسیه در مرز این کشور با اوکراینند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده کشورش برای هر گونه تنش آماده است. در این حال او از توطئه کودتای روسیه و جدایی طلبان اوکراین خبر داده.
ما تنها اطلاع نداریم، بلکه حتی یک فایل صوتی داریم که نمایندگان اوکراین و روسیه در اون در مورد شرکت یک میلیاردر اوکراینی در کودتا صحبت می‌کنند. اطلاعاتی به من رسیده که نشون میده اول ماه آینده قراره در کشورمون کودتا بشه.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته ایالات متحده از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند و به گفته معاون اروپا و اوراسیای وزارت خارجه آمریکا این کشور همه گزینه‌ها را بر روی میز دارد. این در حالی است که چند روز پیش آمریکا در قالب کمک‌های امنیتی و با هدف افزایش قدرت نیروی دریایی اوکراین دو شناور گشتی در اختیار این کشور گذاشت. از سوی دیگر دبیر کل ناتو نسبت به این تحولات نظامی واکنش نشان داده.
هیچ قطعیتی در مورد قصد روسیه وجود ندارد، اما ما می‌دانیم که حضور نظامی آنها در نزدیکی مرزهای اوکراین متمرکز و ثابت است. ما همچنین می‌دانیم پیش از الحاق غیرقانونی کریمه روسیه از نیروی نظامی علیه اوکراین استفاده کرده. واضح است که اگر روسیه از زور در برابر اوکراین استفاده کند برایش عواقب و هزینه خواهد داشت.
با این اوصاف تصاویری که طی روزهای گذشته از شرق اوکراین منتشر شدند، ارتش این کشور را در حال آماده شدن برای حمله احتمالی روسیه نشان می‌دهند. حمله‌ای که در صورت وقوع اختلاف و تنش بین روسیه و ناتو را از آن چه هست وخیم‌تر خواهد کرد. هومن میرقاسمی.
رنگ سیاهی که در اولین روزهای سقوط کابل بر تصویر زنان نشست، حالا سرنوشت میلیون‌ها زن در افغانستان را سیاه کرد و آینده و زندگی آنها را در حالی از ابهام فرو برده است. در برخی نقاط این کشور زنان شاغل مجبور به خانه نشینی شدند و وحشت و ناامنی سوغات سلطه طالبان برایشان بوده. بسیاری از این زنان سالها برای داشتن شغلی دولتی تلاش و تحصیل کردند و حالا نگرانند که با ادامه این وضعیت حتی به دست حکومت طالبان محاکمه شوند. گلافروز و وزیر دو زن جوان هستند که در افغانستان پیش از سلطه طالبان در خدمت پلیس بودند و به همین دلیل از کشور گریختند. مهران عباسیان همکارم با آنها دیداری در آلبانی داشته.
کجاستیم؟ میدان هوای مزار هستیم.
فرودگاه مزار شریف در افغانستان. نامش گلافروز است. 5 سال در افغانستان پلیس بوده. بعد از تصرف این کشور به دست طالبان در حال ترک وطنش است. دوست او که نامش وزیر است هم سرنوشت مشابهی دارد. حالا هر دوی آنها در کشور آلبانی هستند. چند ماهی اینجا میمانند تا کشوری حاضر به پذیرش آنها به عنوان پناهنده شود. راه زیادی برای پلیس شدن پیمودند. هر دو 7 سال در روسیه برای داشتن این شغل تحصیل کردند و با چالش‌های زیادی مواجه بودند.
سلام علیکم.
در شهر بندری دورس به دیدارشان آمدم.
سلامت باشین. یگانه وظیفه که بسیار خطرناک بود او پلیس شدن بود. از دو بود. یکی بود امنیتی و بود اجتماعی فرهنگی. به خاطر که هنوز مردم افغانستان حاضر به این نبود که خانم ها در پلیس برن و در بخش های بلند و رهبری کار کنن، یک چالش بودن. و موضوع دیگه موضوع امنیت ما بود که آنچه که ما انجام می دادیم خلاف افکار طالبا بودن.
%70 مردم کشور آلبانی مسلمان هستند، اما اینجا این دو نفر هم مانند بقیه شهروندان آزادی های فردی دارند، آزادی که اگر در کشور خودشان داشتند هرگز حاضر به ترک وطن و شغلشان نبودند.
برای ما بسیار واقعا مشکل بودن. اونا یک قانونی برای ما گفته بودند که گویا خانما حتی از خانه بیرون شدن نمیتونن، چه برسن که پلیس شون. و فعلا بسیار خانما هستند، کسای تحصیل کرده هستند که در خانهشان نشسته و از طریق دنیای مجازی برای ما نوشته میکنن که اصلا ما غذای خوردن خود در افغانستان نداریم، چی برسن که برای اونا اجازه بدن که اونا وظیفه برون.
شاید اگر این دو زن جوان بخت مهاجرت از افغانستان را پیدا نمی کردند، به دلیل پلیس بودن به دست طالبان مجازات می شدند.
تعدادی از دوستای ما، هموطنای ما فکر میکنن که ما از افغانستان فرار کردیم. ما فرار نکردیم، کدام گزینه دیگر نداشتیم به جز که خود ما را نجات بدیم.
زنان افغانستان بیشترین هزینه را بعد از تصرف افغانستان به دست طالبان دادند. به گفته خودشان وطن برای آنان زندانی بزرگ است که حق رفت و آمد را هم از آنها سلب میکند. مهران عباسیان، دورس، آلبانی.
با فرارسیدن سرما و افزایش قیمت انرژی در اروپا، بسیاری از کسب و کارهای کوچک که کارشان وابسته به انرژی‌های وارداتی مانند گاز است، با مشکل تامین سوخت روبرو شدند. افزایش روزافزون قیمت گاز وارداتی در ایتالیا باعث هراس صاحبان کسب و کارهای کوچک شده که شغل خود را از دست بدهند. کارگاه‌های شیشه‌گری در ونیز ایتالیا از جمله این کسب و کارها هستند که این روزها با خطر تعطیلی مواجهند. گزارشی ببینیم از کیان امانی.
با افزایش مداوم قیمت گاز وارداتی ایتالیا طی ماه‌های اخیر، بیم آن می‌رود که شیشه‌گران مورانو در ونیز مجبور به تعطیلی کارگاه‌هایشان شوند. بسیاری از این کارگاه‌ها قدمتی 700 ساله دارند و شیشه‌گران با استفاده از تکنیک‌های خاص و ابزارآلات ساخت قرون وسطا با دمیدن در شیشه‌های مذاب رنگ‌ها و طرح‌های پرجنب و جوشی را به وجود بیاورند که هر یک منحصر به فرد است. کوره های مخصوص شیشه‌گران مورانو باید 24 ساعت روشن باشند تا با حفظ دمای 1500 درجه شفافیت محصول نهایی از بین نرود و متان تنها گازی است که شیشه‌گران مجاز به استفاده از آن برای روشن نگه داشتن کوره هایشان هستند. اما حالا با افزایش 4 برابری قیمت گاز، تنها طی 2 ماه گذشته این کسب و کارهای قدیمی با خطر تعطیلی مواجهند.
مجبورم کوره رو خاموش کنم. حالا نوبت زنگ هشداره. احساس وحشتناکیه. حتی نمیدونم کی قراره دوباره کوره روشن بشه و مشغول به کار بشی. دیگه شعله‌ای وجود نداره و یواش یواش دما کم میشه. ناراحت کننده است که باید همه چیز رو از بین ببریم.
شیشه‌گران مورانو برای مصرف حدود 175 متر مکعب گاز متان در ماه سپتامبر 40,000 یورو پرداخت می‌کردند، اما در ماه اکتبر مجبور بودند 170,000 یورو برای مصرف مشابه پرداخت کنند. فرایند ویژه تولید این محصولات شیشه‌ای طی 700 سال گذشته به طور مداوم توسعه و بهبود یافته و استفاده از گاز جایگزین سوخت‌های فسیلی شده است. شیشه‌گران گاه لایه‌های بسیار نازکی از طلا یا نقره در کارشان استفاده می‌کنند تا رنگ‌ها و طرح‌های پرجنب و جوشی به شیشه‌ها ببخشند و زیبایی آنها را دوچندان کنند. اما حالا با افزایش قیمت گاز مجبورند دست کم برای چند ماه و برخی برای همیشه کارگاه‌هایشان را تعطیل کنند.
من فکر می‌کنم همه چیز اینجا خواهد مرد. به نظر می‌رسد دولت برای نجات ما کار زیادی انجام نمی‌دهد. مردم باید نون بخورند نه شیشه. شما نمیتونین شیشه بخورین. گاز برای ما حکم آب برای دیگران رو داره. برای کار ما ضروریه. افزایش قیمت حدود 500% ما رو تو شرایط سختی گذاشته.
افزایش تقاضا برای گاز از سوی چین و عرضه نامشخص آن از سوی اصلی ترین تامین کننده انرژی اروپا یعنی روسیه، مهمترین عوامل گرانی و بی‌ثباتی قیمت گاز در اروپا هستند. حال باید دید این کارگاه‌های قدیمی که هنرشان نسل به نسل به شیشه‌گران انتقال یافته از بین می‌روند یا گردشگران همچنان شاهد هنرنمایی ونیزی‌ها با شیشه خواهند بود. کیان امانی، واشنگتن دی سی.
و با نزدیک شدن به سال نو میلادی، حال و هوای خیابان‌ها عوض می‌شه و همه آماده ی مراسم میشن. در پایان تصاویری ببینیم از پیست اسکیت پارک معروفی در مسکو که درهای خود رو باز کرده با بیش از 1,000,000 چراغ که این پارک رو نورانی کرده. برنامه امروز رو با تصاویری از این پیست اسکیت به پایان می‌بریم. شبتون خوش.